کنترلی آیه که عرض کردم آیه 54 سوره بقره فرمود ولا تقولوا یه جای فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، آیه معروف.
بله بله.
یعنی اصلا گمان هم نکنید، نه تنها به زبان جاری نکنید، اصلا فکرش هم نکنید که اینا که نزد خدا کشته شدن اینا هم مردن، بل احیان عند ربهم یرزقون، اونا در عالم برزخ یک روزی ویژه‌ای در پیشگاه خدا دارن. بعدن آیه بعدی قرآن فرمود فرعین به ما آتاهم الله من فضله، اینا به خاطر فضلی که از طرف خدا دریافت کردن خوشحالن فرحن.
درسته.
اینجا رو من اضافه کنم خدمت شما جناب، این خوشت. که ما دو نوع شادی تو قرآن داریم، بعضی شادی ها شادی های کاذب است، به تبع علم جادی همونیم فرمود در دل خوشحالی های کاذب یک قصه های واقعی نهفته است. او شادیایی که قارونی است، که قوم قارون به قارون گفتن لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، این خوشحالی ها که به درد نمیخوره رفته نیست. ولی بهترین شادی که قرآن ذکر میکند شادی است که شهدا دارم، که فرمود فرحین به ما تاهم الله من فضله. بنابراین این جور خطاب هم باعث میشد که اولیای شهدا بیدار میشن و میفهمن که کشته، این جمله علامه طباطبایی است که کشته شدن عزیزشان بیش از جدایی چند روز موقت نیست، به زودی اونا هم به عزیزانشون ملحق میشن.
درسته.
یعنی ظلم است که اگر نگاهی غیر از این به شهدا کنیم، پس بگیم که بالاترین حقشون است که واقعا احساس کنیم و باور کنیم که اینا نزد خدا یک روزی ویژه میخورن. و این مثلا یکی از رعایت حقوق این عزیزان.
بله. استاد من جایی میخوندم که یعنی دلم میخواد این جمله رو با شما به اشتراک بگذارم و انشالله مفصل تر از زبان شما بشنویم که چقدر این جمله صحیحه و به جان میشینه. میخوندم که جایگاه شهید و شهادت به قدری عظیمه که حتی بسیاری از اولیاء بزرگ الهی همواره آرزوی شهادت داشتن.
بله. که حتی به اون به این مقام شهدا قبطه میخورن.
بله.
تا اولیای بزرگوار.
دقیقا.
یعنی اینقدر اینها مهمن، چرا؟ به خاطر اینکه اینها ما هم زندن هم مایه حیات جامعه هستن. اصلا شهدای بزرگوار مایه عزت و افتخار و سربلندی کشور هستن.
حتما. بله.
کشوری که شهید دارد یعنی غیرت دارد، یعنی در مقابل ناموسش، در مقابل مملکتش مردان بزرگی دارن که دفاع میکنن. این کشور کشور عزیز است، نظر شهدای عزیز مایه عزت و افتخار و اقتدار نظام اسلامی هستن. از یه طرفی جناب قرآن میفرماد که اینا با خدا معامله کردن و خدا به اینا بهشت و قول داد است ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، اونایی که در راه خدا کشته میشن میکشن و کشته میشن، بعدش قرآن کریم سند میارد میفرماد فی تورات و انجیل و القرآن، ما این سندها رو رو میکنیم که ما این قول رو در کتاب خدا دادیم، در تورات دادیم، در انجیل دادیم. بعدش فرمود که فستب شروع به بیعکم الذی بایعتم به، مژده میدم با این معامله خوبی که با خدا کردی، ذالک هو الفوز العظیم، شما به فوز بزرگی رسیدید. خب وقتی خداوند دارد در قرآن این چنین مقام این عزیزان رو مطرح میکند، باید جامعه ما واقعا این حق این عزیزان رو حفظ کنند و ذره‌ای در هیچ محفلی و جایی ننشینیم و بگیم حیف جوانایی که رفتن. ما بیام نگاه قرآنی کنیم به وضعیت شهدا و سرنوشت شهدا، و این یکی از مسائلیست که باید حق شهید رو از این منظر هم لحاظ کنیم.
بله حتما همینطوره، انشاءالله که همین گونه هم خواهد بود. استاد مردم ایران عزیز، مردمی که من میشناسم همواره قدرشناس همه کسانی هستند که براشون قدمی برداشتن، مخصوصا شهدا که جانفشانی کردند و با نثار عزیزترین سرمایه خودشون باعث شدن که نام ایران و ایرانی همچنان بدرخشه در عرصه جهان. انشاءالله. استاد خیلی متشکرم.
ممنونم.
التماس دعا و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
خدا حافظ.
سلامت باشین. خدا حافظ.
خدا حافظ.
امروز از شما پرسیدیم که چطور میتونیم حق شهدا رو ادا کنیم و چه کنیم که شهدا از ما راضی باشن. پاسخهای شما رو بشنویم.
افرادی که شهید شدن راه امام حسین علیه السلام را رفتن و افرادی که زنده موندن مثل ماها باید به پیروی از امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها پاسدار دین باشن. با عمل کردمون، با اخلاقمون، رفتارمون، اینا باید پاسدار دین باشیم.
متشکرم از آقای نجاریان که از تهران شنونده برنامه هستند و گفتن که گوش دادن به صحبت‌ها و توصیه‌های شهدا و مهمتر از اون عمل کردن به این توصیه‌ها میتونه ما رو در مسیری قرار بده که شاید حق شهدا رو ادا کنیم.
آنهایی که در راه خدا به شهادت رسیدند، جهاد کردند و شهید شدند، زنده‌اند و در نزد خداوند روزی می‌گیرند. شهدا جانشون رو برای دفاع از کشورمون، برای این که ما در آسایش امنیت و اقتداری که امروز در اون هستیم، جان خودشون رو فدا کردند. مردان مردی که در برابر تمام قدرت‌های جهانی ایستادند، در برابر رژیم صهیونیستی آمریکا و کشورهای اروپایی ایستادند، مردانه ایستادند، مقاومت کردند، مردانه جنگیدند با شجاعت و مردانه به شهادت رسیدند. حق بزرگی به گردن ما دارند. همه ما مدیون شهدا هستیم و برای شهادی روح همه شهدای 8 سال دفاع مقدس جمیعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مسلماً با رعایت حق الناس و حق الله می توانیم شهدا را از خودمان راضی کنیم. 0930 60 48.
شهدا حق بزرگی گردن تمام مردم ایران دارند. ما باید راه اونا را ادامه بدیم، به وصایای اونا عمل کنیم و بدانیم که اگر آن شهدا نبودند، امنیت و آرامش و آسایش امروز نبود.
جانباز سرافراز کشورمون آقای نادر موریدی از شیراز همراه ما هستند و اشاره کردند اگه بخوایم شهدا از ما راضی باشن، باید در برابر مشکلات جامعه بی تفاوت نباشیم. آرامش امروز نتیجه خون شهداست. باید همراه رهبری باشیم. خانم ها آقایان، خیلی متشکرم که امروز هم به افق آفتاب رادیو ایران رو شنیدید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. التماس دعا و خداحافظ.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
بویشی به عشق علی، بویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
دست ما با دامن آل علی،
خالی از نور از جان بیملی.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگرون باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
مهربان باشیم با هم همچنان.
پویش به عشق علی.
نیمروزتون به خیر باشه عزیزان شنونده. طاعات و عباداتتون مقبول درگاه احدیت. التماس دعا داریم، ما رو در دعاهاتون فراموش نفرمایید عزیزان. رسیدیم به ساعت 12:41 و از شما دعوت میکنم شنونده ایران امروز باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، سلام میکنم حضورتون. لحظه های خوبی رو برای یکایک شما آرزو میکنم. من و یکایک همکارانم از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنیم که در این مجال رادیو ایران و برنامه ایران امروز رو برای شنیدن انتخاب کرد. آقای کریمی صدا بردار، آقای طالبیان ارتباطات، بانو غلامی هماهنگ کننده و بانو فطرتی تهیه کننده. احمد طبیعی هستم، کارشناس مجری این برنامه. افتخار دارم به اتفاق همکارانم تا ساعت حدود 13:30 با شما در برنامه ایران امروز باشیم. ایرانیان موفق شدند به یک دستاورد دیگری نزدیک بشن، دست پیدا بکنن و موفقیت دیگری رو در جمهوری اسلامی ایران رقم بزنن. برای اولین بار مهندسان ایرانی موفق شدند ژنراتور هیدروژنی خنک 376 مگاواتی بسازند. با این موفقیت ایران جز 4 کشور سازنده این نوع ژنراتور هیدروژنی شد. کشورهای آلمان، آمریکا، ژاپن و ایران تنها کشورهایی در جهان هستند که توان ساخت ژنراتور هیدروژنی خنک رو دارند. این رو تبریک میگیم به یکایک مهندسان ایرانی و شما شنوندگان ایران. گفتنیست که روز 5 اسفند که روز مهندس در گاه شمار ایرانی نامیده شده، این ژنراتور رو نمایی شد. امروز قصد داریم با مهمانانی که در برنامه حضور خواهند داشت درباره این رخداد مهندسی ارزشمند صحبت بکنیم و بدونیم از کم و کیفش و بدونیم چگونه این اندیشه براشون به وجود آمده و این ساخت و ساز اتفاق افتاده. در این لحظه که با شما صحبت میکنم آقای مهندس محمد رضا شاکری که مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس هستن روی خط ارتباطی مون. آیه مهندس شاکری، روزتون بخیر و خوش اومدید به برنامه ایران امروز.
خیلی ممنونم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو ایران.
سپاسگزاری. میخوام درباره این ژنراتور در واقع هیدروژنی خنک که شما مهندسان ایرانی موفق به ساختش شدید صحبت بکنید که کی ذهنیتش براتون مطرح بود و چگونه وارد این موضوع شدید و ساختید. البته سوالهای بسیار زیادی است که من در خلال صحبت شما خواهم پرسید. بفهمید، خواهش میکنم.
خوشحالم خدمت شما هستم، خیلی ممنون از دعوتتون.
خواهش میکنم.
خدمت شما عرض کنم شرکت مهندسی و ساخت جنراتور مپنا پارس توانایی تولید، طراحی و تولید انواع جنراتورهای صنعتی و نیروگاهی رو داره، از 2.5 مگاوات تا قبل از این و الان تا 376 مگاوات جنراتور، انواع اقسام جنراتورها رو طراحی و ساخت میکنه و در واقع این جنراتوری که شما مطرح فرمودین بزرگترین نوع جنراتور تولیدی در کشوره. این جنراتور ویژگی‌هاش اینه که با توجه به این که از سیستم خنک‌کن هیدروژن استفاده میکنه به عنوان سیال عامل خنک‌کن، راندمان بسیار بالایی داره، حدود 99% راندمان این جنراتور هست، یعنی ما انرژی مکانیکی رو با 1% تلفات به انرژی الکتریکی تبدیل میکنیم.
آقای مهندس شاکری، کاربرد این جنراتور در نیروگاه‌ها در کجاست و چه نوع نیروگاهی؟
ما در نیروگاه‌های گازی و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی بخار میتونیم از این جنراتورها استفاده بکنیم و در میشه گفتش که الان در رابطه با قراردادمون با نیروگاه جنوب دو هست و برای سیکل ترکیبی این جنراتوری که الان ساخته شده برای یک در واقع با توربین بخار کوپل میشه و برای در واقع در سیکل ترکیبی استفاده میشه.
آقای مهندس شاکری، چه تأثیری در نیروگاه داره؟ در کجای نیروگاه نصب میشه و وقتی میگین 376 مگاوات منظورتون از این عدد چی هست؟ به تنهایی که برق تولید نمیکنه ولی میتونه، فکر میکنم اگر که درست حد زده باشم، میتونه میزان سوخت نیروگاه رو کاهش بده، همینطوره؟
اجازه بدین من یه خورده برگردم عقب، یه مختصاتی از نیروگاه ها خدمت شما
حتما بفرمایید.
در حالت کلی ما در نیروگاه های سیکل گازی و سیکل ترکیبی 3 جزیره مهم داریم. جزیره توربین که انرژی شیمیایی سوخت رو تبدیل به حرکت میکنه، انرژی مکانیکی ازش دوران به وجود میاره. در جزیره جنراتور که این موضوع بحث ما هست که اتصالش با توربین برقرار میشه، در واقع میشه گفتش که این حرکت مکانیکی به انرژی الکتریکی تبدیل میشه. جزیره سوم هم سیستم کنترل این نیروگاه است. یعنی یک نیروگاه میشه که با 3 جزیره مهم تشکیل شده. البته تجهیزات بسیار پیچیده‌ای داره نیروگاه ها، میدونید تو لبه تکنولوژی هست، من دیگه خیلی وارد جزئیات نمیشم. 3 جزیره مهمش رو عرض کردم که الان داریم راجع به جزیره جنراتور صحبت میکنیم. در حال هر چقدر جنراتور بزرگتر باشه و توان بیشتری رو تولید بکنه، راندمان بالاتری داره و توربینی که با اون کوب میشه هم سوخت کمتری مصرف میکنه. یعنی مجموعاً این توربو جنراتور کلاس F که در واقع اصطلاح ما کلاس F به خاطر راندمان بالاش، میشه گفتش که بهینه تر میکنه سوخت ثانی رو و مصرف سوخت رو در نیروگاه کشور و آلودگی رو به تبع خودش.
آقای مهندس شاکری، اجازه بدید من سعی کردم که این گفتگو رو در آغاز انجام بدیم و ذهن شنوندگانمون رو نسبت به این موضوع حساس بکنید و بعد من حالا شماره تلفن ها و شماره پیامک برنامه رو به شنوندگانمون بدم که اگر دیدگاهی دارن و نظری هست با ما در میون بذارن. شماره 225009 و 220486 دو شماره تماس ماست که شما میتونید به ما زنگ بزنید، دیدگاهتون رو بگید. آقای طالبیان با شما صحبت میکنن و شماره پیامک ما 3900 هست که مستقیم روی مانیتوری است که جلوی من هست و من این رو میبینم پیامک های شما رو و از این طریق خدمت مهمانان برنامه اعلام میکنیم و دیدگاهشون رو میشنویم. ممنون از این که آقای مهندس شاکری این اطلاعات رو دادید. ما اشاره کردیم که فقط 4 کشور، یعنی با ایران 4 کشور هستن که در دنیا توان تولید و ساخت این نوع جنراتور رو دارن. کشورهای دیگه به سمتش نرفتن یا توان تولیدش نیست؟
به هر حال این تکنولوژی ویژه و خاصی است و استفاده از اون توانمندی‌های خیلی و نیروهای بسیار قابلی رو می‌طلبه. ما تو مجموعه خودمون بالغ بر 150 نفر دانشمند داریم که از سطوح در واقع علمی بالایی برخوردارند که تونستیم این دانش رو جذب بکنیم و به یک محصول تبدیل بکنید. نمیگم در کشورهای دیگه نیست، ولی کن احتمالاً در واقع میشه گفتش که این بسیار پرهزینه است و شاید اقتصادی نباشه براشون. نمیدونم، حالا این سوال شما رو شاید به خوبی نتونم جواب بدم، ولی به هر حال کشورهای لبی تکنولوژی، ما به اصولا شرکت مفنا رو عرض میکنم، ما در شرکت مفنا در مجموعه شرکت‌های اون تو لبی تکنولوژی در حوزه برق داریم کار میکنیم، لذا برای مجموعه ما که ما در همین سال رو نمایی کردیم از بزرگترین جنراتور هواخونک کشور که اون 238 مگاوات قدرتش بود قبل از این جنراتور. یعنی ما دانش فنی اینو داشتیم که در واقع میشه گفتش که الان هم به کشورهای منطقه داریم جنراتورهای خودمون رو، خدمات خودمون رو ارائه میکنیم. لذا برای ما این امکان پذیری و این قابلیت وجود داشته که ما با توجه به این که طراح جنراتورهای مختلف هستیم بتونیم این دانش رو جذب کنیم و تبدیلش کنیم به یک محصول ارزنده که بتونه هم توان بالایی رو از خودش بروز بده، هم این که راندمان بالایی رو برای جلوگیری از به هدر رفتن منابع طبیعی کشور.
آقای مهندس شاکری، اشاره کردید که ما الان ژنراتورهای کم ظرفیت تر رو داریم ارائه میدیم به کشورهای دیگه، به نوعی داریم نیروگاه براشون میسازیم و صادر میکنیم. آیا این امکان داره این نوع ژنراتور هم که خیلی خاص هست از دیدگاه شما و از دیدگاه مهندسان به تولید انبوه برسه و ما بتونیم به کشورهای دیگه صادر بکنیم، یا اینکه با توجه به بازار رقبایی که داریم مثل آلمان و آمریکا و ژاپن ما شانس کمتری داریم در این زمینه؟
به هر حال از نظر سیاسی من وارد این بحث شانس نمیشم. به هر حال شانس دو جنبه داره، یکی بحث اقتصادی، یکی بحث سیاسی، ولی این امکان برای ما وجود داره با کیفیتی معادل در واقع کیفیت کشوری مثل آلمان، در واقع این جنراتور رو به دنیا صادر بکنیم. البته جنراتور به تنهایی، عرض کردم وقتی نیروگاه رو توضیح میدادم، جنراتور به تنهایی نیست، باید جزیره توربین و سیستم کنترل هم در واقع این کوپ رو، این سیکل رو ببنده. مجموعاً این سه جزء مهم هستن که میتونن برق رو در واقع تولید بکنن.
آقای مهندس شاکری، نکات قابل توجهی رو حالا ما میتونیم مطرح بکنیم و یکیش این هست که حالا من ضمن اینکه به شما و به مهندسانی که فعال بودن در این زمینه تبریک میگم از طرف خودم و همکارانم، میخوام این رو خواهش بکنم که 100% قطعاتی که در این جنراتور به کار رفته ایرانی است یا بخشی از اون وارداتی است و یک مونتاژ صورت گرفته، این رو خواهش میکنم توضیح بدید. سوال بسیاری از شنوندگان ما هست.
بله، ببینید، ما در حوزه در واقع در تمام دنیا این روش وجود داره. ما به عنوان سازنده و طراح جنراتور، تولید کننده در واقع اجزاء به عنوان مثال مواد خام نیستیم. ما مثلا به عنوان مثال روتور این جنراتوری که حدود 70 تن 80 تن وزنش رو باید در یه شرکتی شبیه فولاد آلیاژی، در شرکت هایی که تولید فولاد آلیاژی میکنن در واقع تولید بکنیم. امکاناتی میخواد که این امکانات در یک در واقع شرکت تولیدی در هیچ جای دنیا وجود نداره، در شرکت در کشور ما هم وجود نداره. ولی در داخل کشور به عنوان مثال ما در رابطه با توربو ژنراتورهای کوچکتر، مثلا 185 مگاواتی که داریم به صورت عمده و به صورت روتین تولید میکنیم، عمق ساخت داخل ما حدود 90%. یعنی 90% قطعاتی رو که در رابطه با ژنراتور 185 مگاوات عرض میکنم، حدود 90% این قطعات رو در داخل کشور داریم تولید میکنیم. البته داریم در واقع 10% که باید کماکان رو واردات حساب کنیم. این ژنراتور چون اولین ژنراتوره، به خاطر در واقع خیلی قطعات درصد ساخت و عمق ساخت داخلش رو هنوز ما محاسبه نکردیم، ولی چون برای ما مهم بود که این ژنراتور کارکردش، کاراییش در واقع مشابه باشه با بهترین ژنراتور از نوع خودش، لذا به تدریج که این تولید انبوه میشه ما این قطعات رو ساخت داخل میکنیم در پروژه هایی که تعریف میکنیم.
سوال کردن شنوندگانمون که وزن این ژنراتور هیدروژنی چقدر هست؟
وزن این ژنراتور حدود 350 تنه.
حدود 350 تن و الان در نیروگاهی نصب شده و آزمایش شده یا خیر؟
مشابهش بله، مشابهش از نوع آلمانی در نیروگاه جنوب دو نصب شده. این نوع اولین جنراتوری که ساخته ایرانه و در حال ارسال و انشاءالله تا پیک سال آینده تو مدار میاد.
من میخوام ازتون ضمن این که تشکر بکنم، خواهش بکنم چند لحظه به من اجازه بدید. آقای مهداد عربزاده، آقای مهندس مهداد عربزاده، رئیس گروه الکترونیک دفتر فنی شرکت برق حرارتی، هم روی خط ارتباطیمون هستن. من بهشون سلام کنم، روز بخیر بگم و از ایشون هم دعوت بکنم که همراه با شما درباره موارد فنی این جنراتور صحبت بکنن. آقای مهندس عربزاده روزتون خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدای بنده رو دارید؟
بله میشنویم، بفرمایید. خواهش
می‌کنم. باشید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. عربزاده هستم، مسئول گروه الکتریک شرکت ما در تخصص تولید برق حرارتی. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما و شنوندگان هستم. همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت جناب مهندس شاکری، همکار خوبمون از شرکت مفناپارت، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. من می‌خوام اطلاعات بیشتری شما درباره این مورد بیان بفرمایید. مثلا مخترعی این یک فرد یا یک مجموعه مهندسان گرد هم آمدن و با هم ترکیب ایجاد کردن و این ساخته شده، این رو بفرمایید و بحث کاربرد هاشو. الان آقای مهندس شاکری اشاره میکنن که در حال حمل هست به یک نیروگاه، که حالا اینا رو هم ازتون دونه دونه خواهیم پرسید و بتونیم حالا دیدگاه شما و دیدگاه آقای مهندس شاکری رو به هم نزدیک کنیم و اطلاعاتی که در اختیار مردم ایران قرار میدیم. بفرمایید آقای عربزاده.
زنده باشید. از به حضور شما که من فرمایشات جناب مهندس شاکری رو از اون بخشی که ملحق شدم گوش کردم. من جاداره حالا خیلی مختصر شاید بخشی از فرمایشات بنده در تکمیل فرمایشات ایشون باشه مقدمه بگم و خدمت شما هستیم با سوالات.
حتما بفرمایید، خواهش می‌کنم.
همونطور که مستحضر هستید، در فرایند تولید برق در نیروگاه ها زنجیره ای از تجهیزات با هم در ارتباط میشن تا در نهایت این انرژی الکتریکی تولید بشه و تحویل شبکه داده بشه. این مجموعه شامل خوب اون مجموعه بویلر یا محفظه احتراق میشه که انرژی شیمیایی را به انرژی در واقع مکانیکی تبدیل بکنه و جنبشی، و مجموعه توربین که این انرژی مکانیکی رو در واقع تحویل جنراتور بده، و زنجیره آخر از این مجموعه جنراتور هستش که باید این انرژی مکانیکی رو از توربین تحویل بگیره و به انرژی الکتریکی تبدیل بکنه. لذا اهمیت یک جنراتور تو تولید برق مطمئن و بی‌وقفه خب کاملا مشخص هستش. ما تو مجموعه نیروگاه‌های حرارتی کشور که شاید می‌گیم که بیش از 90% برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تأمین میشه، میتونیم جنراتورهایی که حالا تو این مجموعه هستن رو خیلی حالا به صورت دسته‌بندی کلی میتونیم از لحاظ خنک‌کاری، چون حالا موضوع این برنامه جنراتور هیدروژن خنکی هستش که واقعا جای افتخار داره و توسط همکاران توانمند ما تو مجموعه پارسینیاتور ساخته شده، من از لحاظ مجموعه خنک‌کاری میتونیم جنراتورهای دسته اول، جنراتورهای کوچک حالا تو این طبقه بندی بین 25 تا 200 مگاوات، شاید حالا تو کمی بیشتر، هوا خنک هستن. دسته دوم جنراتورهای هیدروژن خنک هستن که بین 200 تا 300 مگاوات. این رنج هایی که من خدمتتون عرض میکنم منصوبه و در حال حاضر در مجموعه نیروگاه‌های ما هستن. ممکنه در حالا صنعت دنیا متفاوت باشه، ولی این دسته‌بندی که من خدمتتون میگم نیروگاهایی هستن که الان در حال حاضر
در ایران فعال هستن و در اونجا نصب است و کار میکنه.
دقیقاً. خب دسته اول چیز هولوش 25 تا 200 مگاوات ظرفیت دارن که ژنراتورهای هوا خنک هستن. دسته دوم جنراتورهایی هستن که بین 200 تا 300 مگاوات ظرفیت دارن و از نوع هیدروژن خنک هستن، و دسته سوم جنراتورهای بالاتر که بین 300 تا بزرگترین جنراتور ما 440 مگاوات هستش، اینها ترکیبی از سیال هیدروژن و آب برای خنک‌کاری اونها استفاده میشه. و تا قبل از این جنراتوری که جدیداً رونمایی شده، ما تنها تکنولوژی ساخت جنراتورهای هوا خنک رو به صورت کامل در کشور داشتیم توسط مجموعه پارس جنراتور، که ما تقریبا میشه گفتش که در 20 سال اخیر دیگه تماما جنراتورهایی که در مجموعه برق حرارتی استفاده شده جنراتورهای ساخته میشه گفتش که داخل بوده و رنج اونها